بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در آخرین مراحل انتظار ما با قومی مواجه میشیم که از خیلی از جهات برتر از اقوام گذشته هستند و طبیعتاً اگر ما جزء منتظران باشیم و توقع فرج داشته باشیم باید فرج رو نزدیک بدونیم. کسی که امر فرج براش مهمه احساس نزدیکی اون رو هم پیدا میکنه، ضمن این که علائم و دلائل و قرائن و شواهد زیادی بر نزدیک بودن فرج دلالت دارن. نمیخوایم بحث رو در این وادی گسترش بدیم، ولی هر کی برای زندگی خودش برنامه ریزی میکنه، در برنامه ریزی لااقل میان مدت، یه حسابی روی این که اگر در همین ایام آتی فرج حاصل شد انشاءالله داشته باشه. حالا دیگه از ما گفتن یه وقت اگر فرج حاصل شد ما جزو کسانی نباشیم که بگیم ای وای چرا کسی بهمون نگفته بود و حداقل یه هشداری یا آماده باشی چیزی بهمون نداده بودن قبلا. خب بالاخره یک طلبی داشت عبور میکرد، گفت شما تو برنامه ریزی هاتون این رو هم در نظر بگیری. حالا آدم مرگ رو باید در نظر بگیره، هر لحظه ممکنه بیاد زودتر از فرج، ولی روی فرج هم آدم حساب بکنه. پس فردا جواب حضرت رو چی بدیم؟ آمادگی برای پای رکاب حضرت بودن رو باید داشته باشیم و خیلی از مسائل از این قبیل. در مورد اینکه زمان فرج کی هست دقیق نمیشه گفت، آمادگیش خوبه، ولی ما واقعا دیگه جز به قوم آخر الزمان به حساب میایم به دلیل بسیاری از مشاهداتی که هست در روایات تطبیقش با شرایط ما. ولی در این جلسات ما در این باره صحبت کردیم که آخر الزمان زمان بدی نیست، فقط بدی ها رشد نمی کنن، بلکه اتفاقا به این دلیل که بدی ها به آخر خط میرسن، خوبی ها هم شروع میکنن به رشد کردن. انقدر مردم حالشون از بیبندوباری و بیدینی و ظلم به هم خورده و انقدر حرفهای غلط جاذبه خودشون رو از دست دادن، مردم تو دنیا آمادگی عجیب و غریبی پیدا کردن برای متدین شدن، برای ابتدا مؤمن شدن و سپس متدین شدن. یکی از دلائل این که تکفیری ها از همه عالم سرباز میگیرن به این دلیله که مردم واقعا تو عالم از هرزگی خسته شدن. دین قلابی هم باشه قبولش میکنن، میگن فقط یکمی محکم باشه، دنبال عرفان و حرفاش هم زیاد نیستن. عرفانهای کاذب هم بازار زیاد پیدا کرده، هر کی جایی علمی به پا میکنه حال معنوی مثلا داره و از خدا و مسائل عرفانی سخن میگه، بلافاصله میبینی دورش گروه های زیادی جمع میشن. اونا هم که دین های قلابی میگن، دین سرد، خشک، زمخت، میبینی بازم مرید پیدا میکنن، چون مردم از وضع بیدینی و بی ایمانی کلن خسته شدن و بیزار شدن. خب پس همه شواهد و قرائن به ما نمیگه که هم قرائنی که عینی میخوایم مطالعه کنیم، همون چیزایی که تو کتب هست، آخر الزمان زمانی بدیه. اتفاقا آخر الزمان فوق العاده زمانه خوبیه. کسانی پا به عرصه حیات میگذارن خوبتر از تمام اقوام گذشته، اجر کارهاشون بسیار بیشتر از اقوام آینده. این موضوع محوری صحبت ما بوده. در این ایام ما باید چیکار کنیم؟ در این ایام ما باید ویژگی هایی که خداوند متعال از این قوم بیان فرموده واقعا پیدا کنیم. خب دین حبی دارن، خدا اینا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن، محبتشون بین همدیگه زیاده، فروتنیشون در مقابل مؤمنین بسیار بالاست، مجاهده در راه خدا میکنن. دیگه ما یجاهدون فی سبیل الله رو توضیحی ندادیم در این آیه کریمه سوره مائده. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کنندگان نمی ترسن. این موضوع رو هم زیاد شرح ندادیم که بذارید من فقط یک مثال بزنم، از این موضوع عبور کنیم. من میخوام به آخر آیه برسیم و آیات بعد این روز آخر جلسه رو به یک موضوع مهم دیگری اختصاص بدیم. در سوره مائده آیه‌ای که در مورد قوم آخرالزمان هست که واقعاً برترین اقوام هستن، انشاءالله امیدواریم ما باشیم، امیدواریم تشویق بکنه این حرف ما رو، ما به بهتر شدن با تشویق خودمون رو وادار بکنیم. می‌فرماید اینها کسانی هستند که در مقابل مؤمنین فروتنن، در مقابل دشمنان دین عزت علی الکافرین خیلی سختن. اینو دیگه چه ندیدیم. برای چی؟ برای اینکه دیگه ما الان یه عمری مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل کم نمیذاریم. داشتن کم کم تو دانشگاه ها درود بر آمریکا رو که راه انداخته بودن، درود بر اسرائیل هم می‌خواستن راه بندازن. آقا انتفاضه شروع شد. کشتار اسرائیلیا برای فلسطینی‌ها شروع شد. دیگه کسی نتونست این حرفو ادامه بده. حالا من این پرونده‌ها رو باز می‌کنم برای اینکه ببینید که ما مثل ماهی که تو آب هست قدر آب رو نمیدونه، خدا شاید اینجوری هستیم. اگر همین آمریکا اومده بود افغانستان رو عقلش رسیده بود آباد کرده بود، والا به خدا مردمی که عقلشون به چشمشون میگفتن آمریکا یه سری هم به ایران بزن، جوکش هم درست شده بود. یا اگر اومده بود و عراق و امنیت بهش داده بود، دیگه عزت علال کافرینی باقی نمیموند که مؤمنین آخرالزمان با کافران سختن. دیگه همه شل می شدن. چرا سخت باشن؟ میگه نگاه کن رفت افغانستان چقدر آباد شد. به به. نگاه کن رفت عراق چه آباد شد. خدا صدام رو لعنت کنه. خدا خیر بده به این بوش که حمله کرد مثلا به آمریکا و آیه آمریکا یه سری هم به ما بزن. همه چی درست می شد به نفع اونا. ولی خب دیگه وقتی که ظلم به آخرش می رسه اینه. یعنی اینا هم دوست دارن این کارا رو بکنن. نمیشه. نمیشه. نور حق خودشو نشون بده باطل لسما خودشو گم میکنه. من به شما میتونم قسم بخورم. والا بلا آمریکایی ها دوست دارن بیان افغانستان رو آباد کنن. بیان. ولی اون ذات پلید کفر و ظلم خودشو نشون میده. وقتی نشون میده چیکار باید کرد؟ حالا چرا نشون میده؟ اینم به شما بگم. آیه قرآن بازم. جا الحق و زهق الباطل. ان الباطل کان زهوقا. خیلی آیه مرموزیه این آیه. یعنی پر رمز و راز. میفهمید حق آمد باطل نابود شد. درگیری هم نداره. جنگ هم نداره. نگاه کن. حق آمد باطل نابود شد. حتی نمیفرمد جا الحق و زهق الباطل. زهق الباطل. علال قائله از نظر ادبیات عرب باید بفرمد جا الحق و ذهب الباطل. اما ذهب یه رفتنیه که طول میکشه. اینجا در مقابل جا الحق چی میفرماد؟ زهق. زهق یعنی در جا نابود شد. دیدی کارت قرمز توی زمین به یک بازیگری نشون بدن، بازیکن فوتبال طول میده تا بره بیرون که وقت کشی بکنه. این میشه ذهب. زهقه یعنی وسط زمین جلسه قیل ورش داره بذاره بیرون. این یعنی و خدا در قرآن کریم میفرماید جا الحق و زهق الباطل. حق بیاد باطل در جا نابود میشه. اصلا شما میگید چجوری شد این نابود شد آخه؟ بعد میفرماد ان الباطل کان زهوقا، باطل اصلا نابود شدنی بود، مردنی بود، چیزی نبود. شما یه تحقیق زدی این دیگه اب این رفت. مشکل کجاست؟ مشکل قدرت باطل نیست، مشکل حق نبودن ماست. ما درست و حسابی حق نیستیم، شیشه خورده داریم، کم و زیاد داریم. ما حق باشیم اصلا باطل به دست خودش نابود میکنه. شما چی کار داری؟ باطل به دست خودش نابود میکنه. شما کاری برای نیست بکنی. کی باور میکنه؟ ما مثلا 30 سال پیش کجا بودیم با همه مشکلات و محاصره ها و اینا؟ الان کجاییم؟ 30 سال پیش تو کشورهای منطقه چجوری به ما نگاه میکرد؟ الان چجوری نگاه میکنن؟ بابا والا به خدا ما جمع بشیم بگیم آقا ما هستیم، تمومه. ان الباطل کان زهوقا. آقا من آیه قرآن بدون کم و زیاد به شما میخونم. نگو جا الحق و زهق الباطل. حق بیاد باطل نابود میشه. ان الباطل کان زهوقا، اصلا زهوق بود. شما هنر نکردید باطل رو کوبیدید. ما عملیات خرمشهر رو دیدیم بچه ها هنر نکردن، خدا خرمشهر را آزاد کرد. ما رفتیم به اصطلاح خاطرات جنگ لبنان رو شنیدیم، 33 روز مقاومت کردن مقابل اسرائیلی ها، پسش دادن یه گروه کوچیک. بعد از اون قدرت گرفتن و بعد از اون یه رکن ارتش لبنان شدن. لبنانی که یه ارتش فرمایشی داشت، لبنانی که اصلا تو ارتشش بچه شیعه ها رو راه نمی دادن. طبق قانون و مقررات شیعیان فقط برای کارهای اداری نیرو انتظامیشون مثلا مشغول بودن. بالاخره اینا تو خاطرات دوران همین جوانی ماست، اصلا چند تا نسل هم نگذشته. کی باور میکرد روزی ما قدرت اول منطقه باشیم؟ زمان جنگ که اوج شور انقلابی ما بود، ناو هواپیما بر آمریکا اومد خلیج فارس، اوضاع عالم عوض شد. الان کی باور میکرد اون زمان که ناوای آمریکایی اجازه بگیرن از ما بچه های سپاه تو خلیج فارس برو اون ورتر بگه چشم؟ کی اینا رو باور میکرد؟ مگه اون زمان اینطوری بوده؟ بعد کی باور میکرد ما بیایم از کانال سوئز رد بشیم و نمیدونم یک مسائلی تو منطقه هست که همش هم نمیشه بیان کرد، روسیه بیاد پشت سر ما پناه بگیره با آمریکا درگیر بشه؟ کی این چیزا رو باور میکرد؟ اینا برای چیه؟ یک کمی ما رفتیم طرف حق. آقا پس چرا 8 سال دفاع مقدس ما تحمیل شد؟ پس چرا مقاومت امروز به ما تحمیل میشه؟ برای اینکه ما هنوز حق نشدیم. جا الحق گذه، ما نیمه حقیم الان. حق که نشدیم که. حق بشیم وقت درست میشیم. بچه حزب الله رفتن میشه حزب الله لزما بهجت. آقای بهجت این سر کنفرانس برلین بود، یکی برهنه کرده بود خودشو، بعضی از اعضای اصلاحات اون کنفرانس بودن در نیومدن و توهین های جمهوری اسلامی، تلویزیون یه تیکش رو پخش کرد. به داد ما برسید. صحبت های اونجا یکی از رفقای ما با آقای بهجت صحبت میکنه با جمعی از طلبه ها، صحبتش یادداشت شده. مگه ما امام زمان نداریم؟ مگه ما صاحب نداریم؟ بیاد برای ما صحبت کنید. آقای بهجت اومدن فرمودن شما باید درست بشید، شما هیچ ظلمی نکنید، نترسید هیچ کی نمیتونه به شما ظلم بکنه. بعدش هم فرمودن که اگه شما درست حسابی درست نشید، این اوضاع هم درست بشه دوباره برمیگرده، شما خودتون درست کنید. بعدش هم کنفرانس برلین و اون جریان اصلاحات رو محکوم کردن و تلویزیون رو تایید کردن که افشاگری کرده و اونا رو پخش کرده و اینا. بابا هر عیب که هست از مسلمانی ماست. ما بریم طرف حق، اصلا خدا عجیب غریب کار میکنه برای بنده هاش. شما به کربلا خواهش میکنم نگاه نکنید. کربلا فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، خوبا عقب کشیدن، خوبا جلو می اومدن، قصه خیلی فرق میکرد. یعنی شاید این 72 نفر میرسیدن اون مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه دو نفر موندن تو کوفه، 40 نفر میشدن طبق قوانین و سنن الهی. اصلا شاید همه چی در عالم تغییر میکرد. ما روایت داریم ظهور بنا بوده اصلا زمان قیام ابا عبدالله حسین رخ بده، بدا حاصل شده. بعد زمان امام صادق علیه السلام بنا بوده رخ بده، بدا حاصل شده. بابا طبق این سنت های الهی آدم نگاه میکنه الان ظهور تازه یکمی دیرم شده. چرا دیر شده؟ برای که ما اونی که باید باشیم نیست. آقا یکی بیاد به باور ما بباورونه که اولا شما برحقید، ثانیا شما پخ بکنید دشمن نابود شده. اینه یکی بیاد به ما حالی بکنه. ما این چند روزه با اینکه محرم بود عزاداری کردیم، ولی بخش تشویقی دین رو ملاحظه کردیم. ما رفتیم تو دنبال صحبتایی که واقعا نشاط آفرینه. دیروز حرفایی که من می‌زدم درست شما گریه می‌کردید. مجلس اهل بیت اینقدر عطر و بوی خوبی داره. امام باقر علیه السلام فرمودن من فداتون بشم، حالا به تعبیری فرمودن چی؟ انی لاحب ریحکم و ارواحکم. بوی شما رو دوست دارم. جانهای شما رو دوست دارم. دیگه چجوری قربون صدقه آدم برم؟ ملائکه میان جای خالی شما رو اینجا میبویند و معطر میشند و میرن وقتی شما تازه جلسه رو ترک میکنی. دیگه چجوری آدم رو تشویقی رشد بدن؟ اینکه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خداوند متعال میفرماید. خب این واقعیت داره، واقعا خدا به ما آسون میگه، کاری نداره، مشکلی نیست. اول انقلاب به امام میگودن امام نمیشه. آقا هر کی هر را میرسید امام نمیشه، امام نمیشه، امام نمیشه. نسبت به انقلابهای جهان و انقلابهای شکست خورده جهان باید گفت تقریبا خون از دماغ کسی نیومد. گفت نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه. اینجوری شده انقلاب ما. پیروزی بچه های لبنان اینجوری شده، پیروزی بچه های سوریه اینجوری شده. مثلا ایران چیکار کرد سوریه نجات پیدا کرد؟ گفتن آقا بسیج درست کنید. گفتن یعنی چی بسیج درست کنید؟ اسلحه بدید به این جوونا علوی ها که به امیرالمومنین که علاقه دارن. حالا اونجا باید برید شما ببینید وضعیت چجوریه. علوی ها غالب سوریه رو تشکیل میدن، شیعه به اون صورت که نداره که. علی ابن ابی طالب هم دوست دارن، خیلی از این احکام اسلامی حرفا هم ندارن، یه کمی به خودشون اومدن. چی شد؟ چطور شده اونجا؟ حرم حضرت، فقط حرم حضرت زینب سلام الله علیها. والا ما به خدا تا پارسال هم روزه از زینب میخونیم، تا پیارسال میگفتیم حضرت زینب سلام الله علیها رکن رکین کربلا، اگر زینب نبود کربلا نبود. ولی دیگه نمیدونستیم حرمش میخواد بشه پادگان تربیت سربازان آخرین امام که مقدمات ظهور رو میخوام فراهم کنند. اینو فکر نمیکردیم. چه برکتی کرد حرم از زینب، چه برکتی کرد، چه افرادی رو ساخت. کربلا تو دفاع مقدس چقدر برای ما انگیزه بود بچه ها برن. اصلا گفتن یا حسین رو به سمت کربلا، هر که دارد عوض کربلا بسم الله. حرم از زینب این کارو کرد، قوقا کرد، یه کسانی رو از صفر آورد به سر. حالا تو دفاع مقدس ما بچه خوبامون میرفتن. اصلا شما این روز چه خبره؟ یه مزار شهدا نزدیک حرم از زینب سلام الله علیها درست کردن، چه صفایی داره. اصلا اینا خبری نبود اونجا. بابا ما داریم علکی علکی پیروز میشیم، آدم اینو چجوری بگه؟ به چه زبونی بگه؟ گرگ دنبالت نکرده، گل میخوان بهت بدن. ببین حرکت میکنی یا نه. آخر زمان ها، من گفته باشم ما هر روز داریم میخوبیم این را و میایم جلو. بذارید من این آیه قرآن رو برای شما بخونم. پس ویژگی هاش چی شد؟ یحبهم و یحبونه. من اینا رو دوست دارم، اینا من رو دوست دارم. اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین فروتنن. اعزتن علی الکافرین، در مقابل کافران سخت و گرانن، خیلی کافران به سختی میتونن از پس اینا در بیان. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا تلاش میکنن. ولا یخافون لومت لائم. یکی از این برای بچه ها، من همین چند وقت پیش لبنان بودم، میگفتش که اینا یه قرصایی میدن به اینا که این قرصا خیلی انرژی بخشه. بعد میگفت اصلش از این فلان گیاه گرفته شده، یه ترکیبی نمیدونم چی چیه که مثلا سربازای هیتلر میخوردن. میگفت ما شوخی شوخی چهار یه دونه شو از این قرصا رو که از اینا گرفته بودیم، همین تکبیرا که میجنگ، گفت خیلیشون مثلا بحث شجاعت و اینا نیست، اینا این قرصا رو میخورن، بعد مثلا از حال عادی خارج میشن. میگفت جداش کردیم، یه چهار تیکش کردیم، یه قرص رو چهار نفری خوردیم، چه اثری داره اینا این قرص رو میخورن. میگفت من خودم که یک چهارمش رو خوردم، سه روز نخوابیدم کار کردم، مثلا خوابم نمیومد، کار میکردم. ببین رفتن کار کردن، یک حسابی رو درست بکنن، از پس بر و بچه ما بر بیان. وقت این بر و بچه ما 25 نفرشون 600 نفر از اونا رو نابود میکنه. چقدرم به اونا آموزش دادن. دیگه اینه دیگه، وقتی خدا میخواد هنر نمایی بکنه، ماها واقعا خبر نداریم از منطقه چه خبره. همین امنیتی که شما الان اینجا داری، همین امنیت. خب اینا تا چند روزی جلو تمام تلویزیون های جهان میگفتن که امروز موصل، فردا تهران. اما حرفای صدام دوباره، خب چرا نیومدن؟ چرا شروع نکردن؟ جهاد لازمه مقابل اینا صورت بگیره. بعد از مردم سوریه، بعد از مردم لبنان نوبت سوریه شد، بعد از سوریه نوبت مردم عراق شد. یه زمانی میگفتن این هلال شیعی از ایران تا لبنان، ما خودمون باور نمیکردیم، میگفتیم بابا حالا چقدر انگار شیعه ریخته اینجا که دست بدم دست هم دیگه. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. احمقا اومدن همه شیعه رو احیا کردن. اصلا چه خبر شد نمیدونم دیگه. بقیه اخبار منطقه رو آدم نگه. تو ترکیه چه قوقایی شده و یمن هم که اخبارش رو کم کم دارید. آقا ساده نیست قصه ها، آدم داره به چشم خودش میبینه تمام ابزار استکبار جهانی ناکارآمد داره میشه. خدا هم علکی علکی ما رو داره روش میده. کی عراق این خبرها بود؟ کی کردستان عراق این خبرها بود؟ یه مقداری که دو سه نفر بین ما حق گفتند و ایستادن سر حق، خدا هم دیگه همه عالم رو داره به هم میزنه. یه جور دیگه زندگی کنیم. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کننده ها نمی ترسن. آقا شما خودتون، خدا وکیلی به من بگید، تا 5 سال پیش باور میکردی شیعه قدرت اول منطقه است؟ منطقه دارم بهت میگم، بفرمایید جواب به من بدید، ملت بفرمایید، کسی باور میکرد؟ الان بر اساس اخبار ظاهری، اخبار باطنی رو شما بیخیال، یعنی اونایی که مخفیه شما در نظر نگیر. الان بر اساس اخبار ظاهری همه جهان دارن میگن شیعه قدرت اول منطقه است. خب بفهمه دیگه این ظهور چجوری رخ میده. امام صادق علیه السلام میفرمد طبیعی رخ میده. خب طبیعی همینه دیگه، الان طبیعی رخ داده، معجزه ای شده به صورت خاص. مثلا یه نه یه کمی حسین حسین گفتی همش هم من میدونی صدقه سر چی میدونم. این 20 میلیون نفری که زیارت حرم ابا عبدالله حسین میرن 40، من فکر میکنم حسین منو زدن رو زمین، تا وقتی جهان بر نگرده پابوس حسین من. غلط کردیم حسین که نبودیم تو رو تنها گذاشته. من اوضاع عالمو درست نمی کنم. فرشته ها که میان به نصرت امام زمان ارواح الله الفدا و یاران حضرت، شعارشون یه چیزه، یا لسارات الحسین، انتقام خون حسین رو باید بگیریم. اشاره است به این معنا حسین تو سینتو بزن، روزتو بگیر. امام امت فرمود انقلاب ما نتیجه این روزه ها بود. همین روزه ها با ما اصلا انقلاب کردیم. تو رو خدای حرفای من به تعویل بگیرید، خواهش میکنم. ما انقلاب کردیم جلسه روزه بگیریم مشتی. بعد یه عده از این حزب الله بعد از انقلاب ما اصلا روزه رو بساطش رو جمع کنم. پارسان یه مفصل بحث کردیم. بعد امام اومد خودش شروع کردن بچه ها سینه زدن. همین محله رفتن جماران، میرو علمدار نیامد، حسین گفتن مردم ای سینه زدن بابا این روزه یا اومدن رو. من خبرها نبود. ما اصلا انقلاب کردیم روزه بگیریم، انقلاب کردیم روزه رو یادآوری کنیم، انقلاب کردیم از روزه پشتیبانی بکنیم. بیا صدام هم که قطع کرده بود اصلا روزه ها رو، سرنگون شد و روزه اونجا 20 میلیون حداقل نشه. باید بری ببینی، باور نمی کنی 20 میلیون اصلا نمیتونه باشه، باید خیلی بیشتر از اینا باشه. از سراسر جهان امسال اعلام کردن به خاطر عدم امنیت فقط از ایران و لبنان و سوریه بیان، از هیچ کجای جهان دیگه نمیپذیریم. شده بود یک کعبه ای برای خودش بس. 3 میلیون نفر کعبه میرن زیارت. و بعد من به شما بگم ها، من مکه رفتم، خیلیاتون رفتید، تقریبا با چند تا واکسنی که آدم میزنه تقریبا محال آدم بره مکه بیاد سرما نخوره. آقا بفرمید شما، درسته یا نه؟ خب سرما خوردگی خاصه اونجا که چند ماه تو بدن میمونه دیگه رو شاخشه. ما که هر دفعه خودمون مریض شدیم، بدنمون ضعیفه. وقت میری تو مسجد الحرام، مسجد النبی، وای میسی بعد از ایام حج همه از دم دارن سرفه میکنن. آقای اونایی که شنیدن سرفه ها رو درست میگن؟ 20 میلیون نفر تو خاک و خل و بیابون میرن حرم امام حسین. اصلا انگار ملائکه میان دست میکشن رو سینه هاشون. یه بار ما تو این سالها سرما نخوردیم، مریض نشدیم، ویروسی چیزی. حسین کربلا چه خبره؟ یالا اینا که دیگه خیلی معلومه. شما هنوز منتظر معجزه ای؟ مثلا حضرت موسی بیاد با چوب بزنه به نیل و باز بشه و معجزه از این بالاتر؟ این آیه قرآن از سرزنش کسی نترسی ها. کسی سرزنش کرد آقا وقت چی میگه؟ اومده تو تلویزیون میگه ما هر سال عاشورا روزه میگیریم برای امام حسین، دیگه چه نتیجه ای داشته؟ لا یخافون لومت لائم. حالا از اینجا به بعد ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این فضل خداست که خدا به هر کسی دلش بخواد میده. چقدر دوست داشتم روز از دعبر فضل یک کمی در مورد این فضل خدا صحبت کنیم. خدا یه دفعه از بعضی ها خوشش میاد، از فضلش بهشون عنایت میکنه. یه آدم خوش توفیقی پیش یه آدم حسابی بود. اون آدم حسابی گفتش که خب الحمدلله خدا به شما توفیق داده. اون گفت نه از ما نیست، دعای پدر بوده، واسمی پدرش خیلی دعا کرده بوده. بعد اون آدم حسابی برگشت گفت اینم نگو، بگو خدا از فضلش داده، دعای پدر بوده هم نگو، یه ذره هم به خودت نگو، واقع فضلش داده. خدایا از فضلت آنچه به ابوالفضل العباس علیه السلام عنایت کردی به ما هم عنایت بفرما. والله واسع علیم. آیات بعدی رو براتون فقط میخونم تا اون بحثو بگم، اونم خیلی کوتاه میگم. انما، حالا ببین آیه بعدی، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی این قوم آخر الزمان که میان ولیشون کیه؟ حالا آیه قرآن بحثایی که تا الان کردم رو براتون بگم. تو رو خدا انصاف بدید من یه جمله تبلیغاتی حرف نزدم. تو رو خدا انصاف بدید من خیلی هاشم نگفتم، خیلی هاشم نگفتم خدا شاهده. آیه بعدی و من یتولى الله و رسوله والذین آمنوا. هر کی یتولى الله، دلالت خدا رو و پیامبر رو والذین آمنو، معلومه همون والذین آمنوه، ولایت اینها رو بپذیره چی میشه؟ فإن حزب الله هم الغالبون، حزب خدا هستن اینها، غالب هم هستن. دیدی آقا جون، دیدی من همینو گفتم. حالا بحثی که میخوام میگم به شما چیه؟ اینه که شیعیانی که 1400 ساله برای مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه کردن، مواظب یه خطر باشن. شیعه‌ای که یه عمر تو روزه ها و منبر ها و خونه ها و خیابون ها و کتاب خونه ها و دفتر خونه ها از مظلومیت اهل بیت سخن گفته، باید آماده برای یه امتحان باشه. شما آقاتون بیاد دیگه مظلوم نیستا، مقتدره، کم نیاری. میدونید بعضی از شیعیان وقت مؤمنین مسلمان ها میگن ایشون بچه پیغمبر، طبق روایت من دارم به شما حرف میزنم، میگن ایشون بچه پیغمبر نیست، کافر میشن به امام زمان بعد از ظهور. بعضی از منتظرین اینجوری میشن. چرا؟ ظرفیت اونقدر اقتدار امام زمان رو ندارن، ظرفیت قدرت و پیروزی رو ندارن. میگه بابا ما تا بوده امامامون همه سربدار بودند و مسموم بودند و مظلوم بودند، این چجوری میشه؟ البته آقا ظالم نیستم، اعوذ بالله، من نمیخوام بگم امام مظلوم نیست، ظالمه، ولی مقتدره. میدونید اقتدار علی ابن ابی طالب بود که ابن ملجم مرادی رو تبدیل کرد به قاتل امیرالمومنین؟ چند تا ولی خدا تو طول تاریخ تو خانه کعبه به دنیا اومده؟ نه جواب منو بده، یه دونه. این یه دونه، یه دونه قاتل داره، ابن ملجمه. این ابن ملجم آدم معمولی نیست. مردم یمن به سفارش امیرالمومنین نیرو فرستادن خدمت امیرالمومنین. جوونی که از بین همه اونا اومده گفته یا علی ما ارادت داریم به شما، ابن ملجم مرادیه. خلاصش کردن. این آقای ابن ملجم مرادی، آقای بهجت میفرماد یه عمری مثل پروانه دور امامش گشت، آخرسر امام خودشو کشت. بعضی ها تحلیلشون اینه، چون یه خبر ضعیفی هم هست، یه احتمالی هم هست، یعنی خبر ضعیف نه، خبر احتمالی هست، که اصلا ابن ملجم توی جنگ با خوارج پای رکاب امیرالمومنین بوده. بعدن کم کم شل شد، گفت بابا این خیلی بیرحمیه، شد دشمن امیرالمومنین، قاتل امیرالمومنین شد. بعضی ظرفیت اقتدار رو ندارن، بعضی ظرفیت قدرت رو ندارن، خراب میکنن خودشونو. هر مسئولیت، مسئول مملکتی که خراب بشه بهش بگو، بهش بگو ظرفیت قدرت نداری بنده خدا. شماها خودتون ظرفیت پیروزی دارید یا ندارید؟ ظرفیت پیروزی داری، درآمد داشتی، خرج امام حسین کن، نرو یللی دللی. هنوز خون امام حسین انتقامش گرفته نشده. خدا شده من به عنوان یه بچه طلبه از عزاداری امام حسین تو تهران راضی نیستم. این نیست وضع ما، این نباید باشه. خیلی بیشتر از اینو باید شلوغ کنیم، داریم الحمدلله، چرا شلوغ نکنیم؟ ما کسی غیر از امام حسین تو عالم داریم؟ امام شما در آینده امام مقتدر خواهد بود، نه امام مظلوم. من و شمایی که یه عمر عادت داریم امام مظلوم داشته باشیم، خراب نکنیم. بعضی خراب میکنن. دوران قدرت و اقتدار است. قدرت خدا بهت داد، از سر سیری برخورد نکنی. راه کربلا باز یه پول و بلیط هواپیما واسه میره، میتونیم بیاد. آقای امام صادق میدید کسی نمیره کربلا، گله میکرد. آقا شما میخوای اونجا رو رونق بدین؟ یه حرفا چه میزنی؟ علامه امینی به اون عظمت کتاب القدیر چه خدمتی کرد؟ سخنرانی های نابش، اصلا منبری بود خودش، محقق ارجمند جهان اسلام، چه زحمت هایی کشید. آقا پسرشونشون رو خواب دیدن و اوضاع عالی. بابا اینایی که داری مال چیه؟ مال کتابات یا منبرات؟ چون در هر دو سلامت بود. فرمود هر چی تو اینجا میبینی مال زیارت قبر ابا عبدالله حسین. حالا آقا خواب حاج آقا چرا تعریف کردی؟ بابا خواب چی؟ بذار کنار. روایاتو چی کار میکنی؟ اومد پرسید حج میخوام برم ناامن راه، کربلا میخوام برم ناامن راه، چه کنم؟ حضرت فرمودن حج ناامنه. خب حج به عهدت نیست، وقتی ناامنه نرو، حج واجب نرو، کربلا ناامنه برو. حضرت فرمود خدا شاهده من نمیخوام شما رو بسم کربلا، دست از امام حسین من روز آخر این روزه است، روزه ای باشید عزیز من، روزه رو ول نکن، روزه هفتگی بگیر، دست بر نداری. یا بعضی همیست که ظرفیت پیروزی ندارن، میگه با شب جمعه ها روزه داشتم، بعد دیگه با بچه های ویلایی گرفتیم میریم اونجا دیگه تعطیلش کردیم، التماسش کردم تو رو خدا این کار نکن، ماشین سرنگون میشه همه تون در جا میمیرید، من چند تا سراغ دارم اینجوری. او راست میگه تو رو خدا، بودم فوق شبش رو عوض کن به تفریحت هم برس، کم نداری از امام حسین. حالا ول کردی رفتی کجا؟ ماها اینجوری میشه که ظرفیت پیروزی نداریم ما و ظرفیت قدرت نداریم. کیا ظرفیت قدرت دارن؟ کسانی که اهل تواضع خودشون رو حفظ میکنن، شاخشون رو نمیکشن، سر قناعیم با هم جنگ نمیکنن. الان تو آخرین مراحل ما رو دارن تربیت میکنن، یک با محبت، دو با قدرت. آدم حسابی قدرتمندش بشو ببینم چی میشه، چی نشون بده خوده. این فرماندهان جبه ها، فرمانده دسته میشد نورش بیشتر میشد، فرمانده گردان میشد نورش بیشتر میشد، فرمانده لشکر میشد نور اصلا میزد به سقف. من شهید حاج عباس کریمی و همینجور بین شهدا یه نمونه بیارم جلو، خب من میدیدم دیگه این مراحل رشد ایشونو. آه چی شده بودین؟ هرچی قدرتمندتر میشن متواضع‌تر، افتاده‌تر، هرچی انسانهای خوب سراغ قدرت میرن و قدرتمندتر میشن، پاکی و صفای باطنشون زیادتر میشه. اونایی که از نزدیک آقا رو میشناسن، از قبلا میشناختن، میگن آقا این آقا اصلا این آقا سابق نیست، خود امام. خوبا اینجوری هم قدرت فاسدشون نمی کنه، قدرت طلایی می کنه اصلا اونا رو، روز به روز پاکترشون می کنه. آقا ما ظرفیت نصرت و من از صبح تالا دارم از نصرت و پیروزی حرف می زنم، ما ظرفیت نصرت و پیروزی رو داریم؟ اذا جاء نصر الله و الفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره. استغفار، مواظب باش بابا بعد از پیروزی چرا استغفار؟ آفاتی داره برای خودش، این آفات به خدا بعضی رو گرفته، سر سفره آماده، سر سرقه امام حسین اومده، به جایی رسیده، بعد میگه که این همه روزه میخوریم برای امام حسین چه فایده داره؟ اینه دیگه، آفات داره دیگه. و از این نمونه آفات دیگه انشالله خدا ما رو از این آفات مسئول بدارد. آخر الزمان مردم چجوری مسلمون میشن؟ با محبت، با قدرت. قدرت رو محکم بگو، با محبت و با قدرت. آقا تو قوی هستی، راست میگی ما واقعا قوی هستیم، من دیگه نمازام به وقت میخونم، ما داریم پیروز میشیم، ذکر ابا عبدالله حسین رو فراموش نکن. قدرت خیلی مهمه. حمزه سید الشهدا اومد تو شهر، رسول گرامی اسلام شکنجش کرده بودن، شکنبه شطور سر حضرت، خب خیلی بوی متعفنی میده، سر حضرت خالی کردن. رسول خدا اومد تو جمع بنی هاشم، یه نفرتون نیست از من دفاع بکنید؟ فامیل من نیستید شما؟ ابو طالب حمزه رو صدا زد، نازد حمزه میری شکمبه شطور رو بر میداری، اینا رو همه رو مینشونی روز ریش و سیبیلاشون، این شکمبه شطور رو میمالی، حمزه سید الشهدا اومد شمشیر آخته کشید، اینا توی جمعی نشسته بودن، گفت کسی از شما از جاش تکون بخوره با این شمشیر دو نیمش میکنن. شروع کرد این شکنبه شده رو به سر و رو سبیل و ریش اینا مالید، حالشون داشت به هم میخورد، جرأت نمیکردن از حمزه. بعد شکنبه رو بغلش ریخت زمین، گفت جرأت دارید دیگه طرف رسول خدا بیاید، من میدونم و شما. احدی جرأت نکرد، قدرت حمزه سید الشهدا تأمین کرد. دیگه میخواستن پیغمبر اکرم رو به شهادت برسونن و به قتل برسونن، میگفتن ابو طالب رو باید اول راضی کنیم و الا این شیر ابو طالب حمزه سید الشهدا پدر ما رو در میاره. قدرت کار اسلام از روز اول را انداخته. الهی من فدای اون بانوی بشم که با پهلوی شکسته میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا صدا میزد عمو بلند شو. تمنای قدرت حمزه رو میکرد، هر هفته میرفت گریه میکرد. بگو شما هم برای ابوالفضل گریه میکنی دنبال قدرت ابوالفضل، بگو اینو. زن خوبان عالم زن جرأت نمیکنن زیاد نزدیک ابا عبدالله الحسین بشن، هر چی ناله میزنن یا عباس یا ابوالفضل. روزه هفتگیت برای ابوالفضل ترک نشه، با خودت روزه بگیر، روزه بگیر، خودت بری هیئت زیاد خاصیت نداری، روزه بگیر. چهار نفر هم دعوت میکنی، چهار نفر هم جمع میکنی، یه زیارت عاشورا نوار بذار، خودت بخون زیارت عاشورا، روزه میخون، چای میدیم، یه چایی بده. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هر هفته روزش سر قبر حمزه سید الشهدا ترک میشد. به خدا ناجوان مردی روزه هفتگی رو ترک کنیم. حالا من دیگه به شما گفتم دیگه، بگو روزه هفتگی نباید بره، سرم بره روزه هفتگی نمیره. یه قصه ایه، من نمیدونم چقدر راسته، انقدر دوست دارم این قصه رو میخوام بگم. مادر جوونش از دست رفته بود، هیچ کی هم نداشت جز این جوون. برای جوونش، جوونش از دست رفته بود، میرفت هر هفته کنار قبر جوونش، داره شبای جمعه خلوت میکرد، دل دیگه، دل مادر. یه بار سر راهش یه جلسه روزه رو دید، اینجا من روزه میخونن یا عزاداری میکنن، گفت اینا هم حتما ماتم دیدن زمانهای قدیم، ما بریم اینجا هم تسلیتی به اینا بگیم بعد بریم. رفتید روزه با عبدالله حسین، نشست گریهش رو کرد و بعد اومد. غروب شده بود، دوان دوان سر قبر بچهش، یه چند تا خانوم نشستن سر قبر بچهش. گفت فکر کنم خانوم ها اشتباه شده، بچه من کسی رو غیر من نداره، چقدر خانوم های باشکوهی. یکی از خانوم ها فرمودن تو رفتی برای جوون ما گریه کردی، ما هم اومدیم برای جوون شما یه فاتحه بخونیم. لا اله الا الله. حمزه سید الشهدا از زهرا رها نمی کرد، براش گریه می کرد. روزه امام حسین و حمزه سید الشهدا نیاز به از زهرا داشت. ما کجا، ابا عبدالله الحسین کجا. روز آخر جلسه سنت از زهرا روزه ها رو حفظ کنید. به خدا کربلا از یه جهاتی از مدینه بهتر بود. وقتی حسین تو گودی قتلگاه صدا زد نامردا اول عذاب منو برس، نرید سمت خیمه، قبول کردم. چی کار بکنه علی ابن ابی طالب که مأمور به سکوت، مصلحتها تحمیل شدن به ایشون، چی کار کنه؟ وقتی اون نامرد تازیانه ها رو شروع کرد، علی ابن ابی طالب بلند شد گردنشو گرفت به زمین چسبون، نامرد من میتونم نابودت کنم الان، این فاطمه دختر پیغمبر شماست. ما ناراحت حضرت زهرا یا اطهر سلام الله علیها هستیم به خاطر صدمات، ولی این صدمات بالاتر غم حضرت زهرا یه چیز دیگه بود. از این صدمات بالاتر از زهرا یه چیز دیگه شکست خورد. راستی شما میدونید چرا مردم یه مدتی در خونه ابا عبدالله حسین میرن، روز آخر میرن در خونه مادر، اونجا میخوان موز بگیرن؟ نمیدونم چه سریه. شما میدونید چرا تو دعای ندبه هی گفته میشه اینه 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 محیی معالم الدین و اهل، کجاست آقای من؟ نگاه کن دعای ندبه رو، همچین که به نام مادرش فاطمه زهرا میرسه دیگه اینه نمیگی، میگی به ابی انت و امی و نفسی، میگی فدات بشم. بابا شما تا الان میگفتی، حالا شاید نام مادرش رو میبرید یه خود حضرت میاد دیگه، دیگه از اونجا به بعد خطابی صحبت میکنی. یا حضرت زهرا، ما میدونیم ریشه آتیش هایی که به خیمه ابا عبدالله الحسین خورد، اون آتیشی بود که به در خانه تو زدن. من میخوام به مردم مدینه بگم، مردم مدینه، آی نامردهایی که عجله داشتید برای رفتن فاطمه زهرا، شما نیازی نیست فاطمه زهرا رو با غلاف شمشیر به بازوالش بزنید. شما کافیه علی رو خانه نشین بکنید، هی نگاه به علی بکنه، هی به قربت امیر المومنین نگاه بکنه، مثل شمع آب میشه. من یه روزه از زهرا بخونم، احتمال میدید حضرت زهرا بدون اجازه علی از این دنیا رفته باشه؟ مگه میشه هم چیزی؟ امیر المومنین همون آقاییه که وقتی صدا زدن آقا بیا فاطمه جان داد، صدا زد یا بنت رسول الله، جواب نداد. هرچی صدا زد، یعنی صدا زد فاطمه جان من علیم، چشما رو باز کرد، برگشت. شما احتمال میدید فاطمه زهرا بدون اجازه چجور علی ابن ابی طالب رو راضی کرد؟ من فکر میکنم با این زبان حال باید راضی کرده باشه، علی جان من طاقت درد پهلو رو دارم، من طاقت درد بازو رو دارم، از خدا می برم دم در همیشه ازت دفاع بکنم، اما علی خانه نشینی من تو رو نمیتونم تحمل کنم، منو دق مرگ نکن، نذار من مثل شمع آب بشم، نمیتونم غریبی تو رو تحمل کنم.